کنم.
تولی با همه مشقتهاش هنوز هم برای آقای رامین داسار، مدیر واحد تولیدی مرغ گوشتی و تخم‌گذار، که سالهاست با سرد و گرم این کار آشنان، شیرینه و پای کار نگهشون داشته. اما حقیقت اینه که خستگی کار وقتی از تنشون در میره که به وقت صادرات محصول دولت دست تولید کننده رو محکم‌تر بگیره.
صنعت مرغداری در ایران به دلیل مازاد تولید و اینی که صنعت مرغداری در ایران به عنوان دومین صنعت بعد از نفت پولسازترین و کارآفرین ترین صنعت ایرانه و پتانسیل بسیار بالایی از نظر کیفی، از نظر صادرات و از نظر اشباع کردن بازار کشورهای حوزه خلیج فارس و اوراسیا داره، باید حمایت بشه. دولت مردای ما باید بیان رایزنی بکنن با کشورهای همسایه و از من تولید کننده حمایت کنن، بگی آقا تو نمیخواد به من اصلا یک ریال مالیات بدی، بارتو من با بهترین کیفیت و کمترین هزینه صادر میکنم، فقط ارزشو بیار تو کشور، پولی که میگیری بیار تو کشور. الان ما صادرات به عراق الان تقریبا 2 ماه ممنوع شده، به عمان 1 سال ممنوع شده. چرا ممنوع کردیم؟ چرا نمیذاری من صادر کنم؟ بابا ریال عمان 150,000 تومان، به خدا من تو عمان رفتم یه شونه تخم مرغ خریدم 1.3، یعنی 1.5 ریال، 1.5 ریال میشه حدودا 230,000 تومان یه شونه تخمو. خب بذار من صادر کنم، بذار من بفرستم اونجا، ارزشو بهت میدم، ریالشو بهت میدم، ریال عمان بهت میدم، دلار بهت میدم، بذار من محصولم نمونه تو ایران. به هوای اینی که آقا شما داری صادر میکنی، قیمت مرغ و تخم مرغ تو ایران بالا میره، خب سوبسیدشو بده، کاری نداره، تو از من بخواد به قیمت که فکر میکنی توی ایران فکر میکنیم اقتصادی، تو خودت بده به مردم، من نمیدم. آقا من همه محصولام به تو میدم، تو قیمت صادراتیشو به من بده، سوبسیدشو بده، کاری نداره، ولی بذار من صادر کنم. من اعتقاد دارم که مملکت ما پتانسیل تولیدش خیلی بالاست، چون ما همه چی داریم تو ایران، ما همه چی داریم. وقتی مرغدار حساب میکنه که 250 تومن درآمدش آخر یک سال و نیمه و 320 تومن بعد اول دوره بذاره، شما خودتون باشین این کارو میکنی؟ نه. ولی وقتی صادرات باشه، قیمت تخمو بره بالا، حاشیه سود من زیاد باشه، من چرا تولید نکنم؟ کار اقتصادیه. من تا 4 سال پیش 4 تا لیست بیمه رد میکردم، الان 4 تا لیست بیمه من شده 1 لیست بیمه. این پشتش خیلی حرفا، خیلی حرفه. 4 تا لیست بیمه یعنی حداقل 4 تا 10 نفر، 15 نفر، 50-60 نفر از توی مجموعه نون میخوردن، برای خانواده هاشون نون میبردن تو خونه، پول میبردن تو خونه، ارتزاق میکردن. الان چی؟ هیچ شده. یه لیست بیمه، یه لیست بیمه 4-5 نفره، خیلی یک محدود جمع و جور، در حد چی؟ در حد مشاوره، فقط در حد.
آرزو موفقیت میکنیم برای همه یه تولید کنندگانمون، کشاورزانمون، این برادر گرامی که دغدغه صادرات داشتن. بله کاملا صحبتاشون متین، کشاورزان خیلی زحمت میکشن در این تنش آبی که کشور ما داره با مشکلات کاشت، نگهداری و برداشت. امیدواریم که موانع صادرات هم برداشته بشه و دولت آینده، رئیس جمهور منتخبمون که دغدغه اقتصاد رو هم دارن، هر چه زودتر بتونن که این موانع رو برطرف بکنن و این عزیزان هم بتونن راحت به تولیدشون برسن و البته اونایی که محصولشون صادراتی هست هم اجازه صادرات داشته باشن به راحتی، نه با این مشکلاتی که ما شنیدیم. متشکریم. اما بریم صفحه بعدی رو ورق بزنیم، صفحه‌ای که دوستداران خاص خودش رو داره. کشاورزی و کسب و کار. بله در صفحه کشاورزی و کسب و کار همیشه این افتخار رو داریم که در محضر استاد جناب آقای دکتر فریدون گلفرا باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خوشحالم که در تمام مدت داشتم گوش میدادم موارد مختلفی رو که بحث میکردن. در هر موردش یه نکته به خصوص مثلا مکانیزاسیون رو ذکر کردیم.
بله
من نمیدونم چرا مکانیزاسیون حفاظتی فراموش شده. ما مکانیزاسیون رو باید حفاظتی بکنیم، یعنی وقتی میخواییم یک چیزی رو بکاریم، محصولی رو بکاریم، باید یه بار بریم تو زمین. اولش سال اولش میتونیم دوبار بریم، یه بار خاکورزی سطحی بکنیم.
بله.
گاواهن رو باید کنار بگذاریم. گاواهن نزدیک به 200 تا 300 هزار تن خاک رو در هکتار زیر رو میکنه. ببینید چقدر انرژی مصرف میکنه. ببینید چقدر واقعا این میتونه رطوبت خاک رو به هدر بده.
اتفاقا یادمه که در یکی از برنامه ها چقدر شما خوب راجع به این موضوع صحبت فرمودید و اینکه این خاک ارزشمند رو با یک اشتباهی که در همین راسته که شما فرمودید انجام میدیم، خاک رو بی ارزش میکنیم، اون مواد غنیش رو از بین میبریم. ممنون که اشاره فرمودید. آقای دکتر گلفرا، شنوندهامون در خصوص باغ کیوی پرسیدن، گفتن چگونه میتونیم در باغ کیوی افزایش بهره‌وری داشته باشیم. یکی از شنوندهامون هم در مورد ایده های ارزان قیمت در کشاورزی که بخوایم یک کسب و کار را بندازیم سوال کردن. اگر که بتونیم در این فرصت کوتاهی که در خدمت شما هستیم پاسخ این دو عزیز رو بدیم خیلی ممنون میشم. بفرمایید.
خب ابتدا کیوی رو بگم؟
بفرمایید. بله خواهش می‌کنم.
خب ببینید، من اولین کسی بودم که رفتم کیوی رو از نیوزیلند آوردم ایران و باغ کیوی رو در تونکابون جنب پل فلزی ولی‌آباد راه اندازی کردم. حدود 100 نفر از مرکباتکارا رو دعوت کردم، گفتم این آینده درآمدزایی برای شماست. خلاصه نهال‌های کیوی رو پرورش دادم و دادم و اونها هم تکثیرش کردن.
درست.
اولش ما 100 کیلو کیوی دادیم به بازار، ولی الان 450 هزار تن کیوی داریم. بعضیا از هر درختی 10 کیلو 20 کیلو حتی تا 50 کیلو برداشت میکنن، ولی من تا 150 کیلو برای هر درخت کیوی برداشت میکردم، میوه کیوی برداشت میکردم. ولی باید یه چیزی رو بدونیم که ما هر تولیدی، حالا چه کیوی چه هر میوه دیگه، چم یا محصول زراعی تولید میکنیم، باید کمیت رو یک کنار بگذاریم، کیفیت هم یه چیز دیگه کار بندازیم. وقتی که میبینیم که کیوی 120 گرمی قابل صدوره و مزه خوبی داره، چرا میریم انقدر ازوت میدیم که برسه به 180 گرم؟ این بارها رفته روسیه برگشته. خب اون ازوتی که داخل کیوی هست دو تا کار واقعا ناخواسته رو انجام میده. یکی اینی که انبارداریشو کاهش میده، یعنی وقتی میزنیم تو سردخونه، این به جای اینکه 6 ماه بتونه سردخونه باشه 2 ماه میمونه و اون موقع نرم میشه، میگن کیوی نرم شده. دوم اینی که ما کیوی رو باید تولید برای صادرات درست کنیم، چون داخل دیگه اشباع شده و روسیه خریدار خوبیه، هندوستان مخصوصا خریدار خیلی خوبیه برای کیوی ایرانه. بعد یه سوال دیگه هم شما فرمودید راجع به،
بله، در مورد کیوی می‌خواستن ببینن، ظاهرا باغ کیوی داشتن، گفتن برای افزایش بهره وریمون شما چه نکاتی رو متذکر میشید؟
ببینید کیوی وقتی به اوجش برسه 150 لیتر آب هر درخت احتیاج داره.
پس یه گیاه آببره آقای دکتر.
بله، گیاه آببره. و بعدن من یه چیزی ابداع کردم، اولا اونجا 6 متر بکنیم به آب می‌رسیم و من سر راه چاه یک سختی گیر گذاشتم. بعد معمولا وقتی پمپ میذاریم این سبزینگی ها میاد بالا که اون رو با یه فیلتر گذاشتم که بگیرن. بعدم ماسم میاد بالا، ماسرم باید بگیرم. بعد این آبیاری تحت فشار میخواد.
درست.
آبیاری تحت فشار از بالا شره میکنه به طرف کیوی. چرا؟ برای اینکه هر درخت کیوی یه چیز حدود 1 متر تا 1.5 متر این ریشه هاش گسترش پیدا میکنه.
پس در واقع شما مدیریت آب رو متفکر شدید به این جهت که میتونه بهره‌وری رو در باغداری در حوزه کیوی افزایش بده و بالا ببره. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر گلفرا. زمانمون کوتاه هست، بعد به بخش دیگه هم برسیم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزومندم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. صفحه دیگر از مجله کشاورزی رو با شما ورق میزنیم. بله، در صفحه بیشتر بدانیم میخوایم بریم سراغ موضوعی که به هر حال این روزا بحثش داغ هست، مسئله گرما هست و مدیریتی که این گرما باید بشه در حوزه دامداری ها. و این موضوع فکر میکنم خیلی مهم باشه برای خیلی از کسایی که در حوزه دامداری دارن کار میکنیم. فکر میکنم که شایسته است که ما راجبش صحبت بکنیم. به همین جهت ارتباط تلفنیمون برقرار با جناب آقای دکتر یاشار فلامرزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور. آقای دکتر سلام و عرض ادب، عصرتون بخیر باشه، خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نوازنی و در به قول دستمند کارام و همچنین شنوندگان عزیز. من در خدمت هستم.
خواهش میکنم. یه خبری شنیدیم که امروز مثلا پنجشنبه تا فکر میکنم 3-4 روز آینده از امروز گرما شدت خواهد گرفت، شاید تا در برخی از نقاط کشور، اون نقاط جنوبی به خصوص جنوب غرممون، تا 50-52 درجه هم برسه. من حالا هواشناسی رو گوش میکردم، حالا امروز صبح حوالی امیدیه و اون طرفا. خب به هر حال هستند کسایی که دامداری دارن در نقاط مختلف کشورمون، در اون ناحیه هم همینطور. آقای دکتر شما چه مواردی رو در واقع یادآوری میکنید به دامداران و فکر میکنید که باید این موارد رو رعایت بکنن تا دامشون دچار تنش گرما نشه و دام از دست نره و حالا این گرمایی که طبیعی هم هست که تابستونه پشت سر بگذارن انشالله به سلامت؟ بفهمید.
بله، خب همونجور که خودتون هم فرمودید، امسال مخصوصا ما طبق رکوردهایی که ثبت شده تو کل کره زمین، 13 ماه پشت سر هم که به قول دماهای بالا رو داریم تجربه میکنیم، خب به طب خیلی از بخش ها از جمله بخش دامداری رو تحت تاثیر قرار میده. خب به صورت کلی حالا ما توی مجموعه پژوهشگاه به بالاخص حالا روی بحث دام یک شاخصی رو به اسم استرس گرمایی برای دام ها داریم.
بله،
حالا برای 4 روز آینده معمولا پیش بینی میشه. من یک خلاصه بخوام بگم، تقریبا برای 4 روز بعد توی استرس گرمای شدید مخصوصا برای جنوب و جنوب غرب پیش بینی شده برای 4 روز بعد. خب این شاخص به صورت کلی طبقه بندی خلاصه ای رو نشون میده که خب از لحاظ دما و رطوبت در آینده، در چند روز آینده چه تأثیری ممکن روی دام ها بگذاره. و خب طبق معمول تو فصول گرما معمولا یک سری توصیه هایی هست که دامدارا بهتر رعایت کنن. خب اینا میشه به دو بخش تقسیم کرد این توصیه. یه سری راهکارهایی که باید افزایش مصرف خوراک یا کاهش تولید حرارت متابولیک میشه که تو بدن خود دام یا حیوان تولید میشه، بله از جمله انتخاب نژادهای مقاوم به گرما، زمان مناسب برای باروری دامها، تنظیم ترکیب و مقدار خوراکی که به دامها میدن و همچنین افزودن مکملهای غذایی و مواد معدنی و کاهش فعالیت استرس دامها و یه سری راهکارها هم که باعث افزایش تحمل در گرما میشه که مثل همین ارزیابیها و پایشهای شاخصهای استرس گرمایی که حالا ما تو مجموع پژوهشگاه داریم این کار رو انجام میدیم، هم برای پیشبینیشون که بر اساس این ارزیابی پایش ها میتونن راهکارهایی رو در صورتی که مثلا پیشبینی بشه که با استرس گرمایی مقابل مواجه خواهند شد،
یکی
راهکارها باید به صورت کوتاه مدت در نظر بگیرن، مثلا اینکه پای انداز فراهم کنن، حالا دامهایی که مستقر هستن تو دامداری به یه گونه، دامهایی که به چراگاه برده میشن خب به چراگاه هایی که بدون سایه انداز هستن برده نشن و به چراگاهی برن که فضای کافی و سایه انداز برای همه دام ها باشه.
بله،
دام ها رو به گروه های کوچکتر تقسیم کنن و تو جایی که به قول دام ها مستقر هستن یا توی جای ثابت سیستم خنک‌کاری رو چک کنن، مخصوصا فنها و آبپاش ها رو، مخصوصا تو گاوداری ها که این فنها و آبپاش ها به درستی کار کنن و ازشون استفاده کنن و محل دسترسی دام ها به خوراک آب رو تعدادش رو افزایش بدن که هم دسترسی راحت تر باشه، دام کمتر حرکت کنه تا به آب یا خوراک برسه و از ازدحام دام ها هم توی محل تغذیه و آبخوری هاشون جلوگیری بشه و تغذیه رو هم به صورت مکرر و کم انجام بدن که از خراب شدن خودمون خوراک ها معمولا تو گرما جلوگیری بشه و توی رژیم غذایی حالا دام ها بهتر هست که از موارد مثل پروتئین ها و انرژیزاها و اینها استفاده کنن که ایمنی دام توی شرایط استرس دام افزایش پیدا کنه.
ویتامین ها هم جز همین گروه حساب میشن، از ویتامین ها میشه استفاده کرد براشون.
ببخشید صداتون خیلی
ویتامین ها آی دکتر، ویتامین ها از ویتامین ها میشه.
ویتامین ها هم جز مواردی هستن که تو رژیم غذای دام ها تو مواقعی که حالا هوا گرم تره توصیه میشه بیشتر استفاده بشه.
بله.
و همچنین پروبیوتیک ها برای بهبود هضم غذا به جیره غذای افزایش پیدا کنه.
بله.
و به طور کلی از مواد معدنی هم استفاده بشه، تحریق دام ها کنترل بشه که مواد معدنی از بدنشون کمتر دفع بشه و برای جبرانش هم از مواد معدنی توی جیره بندی غذایی بیشتر استفاده بشه.
حالا بعضی از حالا دامداران هم متاسفانه در برخی از مناطق هستن که اصلا حالا درختی وجود نداره و حالا از فنها هم نمیتونن استفاده بکنن، از خنک کننده ها. توصیه شما چی هست؟ حالا چجوری اینها رو در واقع قرار بدن این دام ها رو که حالا من اون چیز که به ذهن من میرسه که در معرض یه مقدار هوا و باد قرار داشته باشن، شما چه توصیه ای دارین براشون؟
دقیقاً
یا از آب پاش استفاده بکنن، آب بپاشن بهشون؟
بله بله، دقیقاً جایی که محدودیت اینجوری وجود داره به یه نوعی باید به قول بدن دام رو خنک‌تر کنن. حالا میتونن از آب پاشی استفاده کنن یا حداقل از حرکت بیشتر دام جلوگیری کنن، یعنی سعی کنن دام یک جا ثابت باشه و خیلی تحرک نداشته باشه و آب رو به صورت آب خنک در اختیار قرار بدن. برای گاو ها بین حدود 5 درجه تا 18 درجه باشه آب آشام میزنیشون، بیشتر از این نباشه. به نوعی آب رو خنک نگه دارم و به طور کلی سعی کنم دام رو توی یک جای خنکی نگه دارم. و حالا برای زنبوردارها هم خب اگر ببینن در چند روز آینده با احساس گرمای شدید مواجه میشن، باید اصلا محل نگهداری کلونی ها رو هم عوض کنم.
من یه عکس دیدم آقای دکتر که قالب های یخ انداخته بودن در آبخوری های دامداری.
ببین به هر ترتیبی که میتونن بدن دام رو خنک کنن خب میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. حالا میگم که بهترین راهکار دو جاهایی که وسیله ندارن استفاده از آب خنکه.
خب اگر که دام دچار استرس گرمایی بشه اولین اقدام دامداران چی باید باشه آقای دکتر؟
اولین اقدام باز هم همونه، یعنی در اولین اقدام باید سعی کنن با پاشیدن آب روی بدن به قول دام بدنش رو خنک کنن، بهش همون آب بهش در اختیارش قرار بدن و این در مواردی خیلی شدید میشه چاره جز به قول مراجعه یا فراخوندن دامپزشک وجود نداره. یعنی باید حتما از داروهای خاص استفاده بشه برای دامهایی که این در شرایط حاد به سر میبرن.
خب البته میدونیم که برای دامدارها از دست دادن یه دام خب بله خیلی بله ضرر و فایده هست.
برای همین میگم که
نباید بذارن به اون نقطه برسه که حال متضرر بشن انقدر که مشکلات برشون ایجاد بشه.
بر همین اساس میگم که بله. بهترین چیز استفاده از همین پیشبینی‌های حالا درست. مدت چند روزه هست.
بسیار.
که اگر میبینن واقعا در چند روز آینده در شرایط مثلا ما میبینن برای جنوب کشور شرایط چند روز رو استرس گرمای شدید هست.
بله.
واقعا اگر جاهایی هست که شرایط وجود نداره برای اینکه با این استرس گرمای شدید مواجه بشن، سعی کنن دامهاشون رو جابجا کنن. حالا
بلاخره تمهیدی بیاندیشن دیگه. بله. از این مواردی که شما اشاره فرمودید متشکرم از شما جناب دکتر یاشار فلامرزی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور. عصر خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. ممنونم آقای دکتر. خب زمان برنامه مجله کشاورزی امروز هم به پایان رسید. هر جا که هستید در پناه خداوند باشید و روزگارتون آباد. خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمان از دیروز امروز و فردا نشانی بجوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما معتقدیم بایستی بر روی مسئله اقتصاد تکیه بشود و برای موفقیت در این راه از مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه استفاده بشه. می‌خواهیم که همه نیروها بسیج بشوند در این راه. این هنر مسئولین ماست که باید انشاءالله راهش رو پیدا کنند و این حرکت رو انجام بدن. خب، هدف کلی برنامه هفتم شکوفایی اقتصاد همراه با عدالت، لکن برای پایان این برنامه اهدافی رو ذکر کردم که اینا خیلی مهمه. این اهداف تک رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، تولید حداقل 90% از کالاهای اساسی در داخل کشور، اینا کارهای بزرگی است. افزایش بهره‌وری آب کشاورزی که این از مشکلات کشور و تو این برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته و طرح‌های عظیم ملی بزرگی. خب اگر ما بخواهیم به این اهداف دست پیدا کنیم، به نظر من بایستی بدون حضور مردم ممکن نیست، بایستی با حضور مردم انجام بگیره. من بخوام این رو ملت ایران توجه کنن. البته هر کسی توانایی هایی داره، همه در یک حد نیستن، همه یک جور نیستن، کمک ها همه از یک نوع نیست، اما مجموع کمک ها که باعث اینها برنامه ریزی بشود از سوی مردم میتوانه ما رو به این هدف ها برسانه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنن.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایه‌ای. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج میکنید، متاسفانه اتفاقات زیادی میتونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب‌های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع
ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن، پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکل که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری. شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی. میتونید این کار رو انجام بدید یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
میتونیم از همین موب، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل موب با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تخفیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب. تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تأسیساتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد.